و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. قبل از آنی که وارد بحث درباره سومین مثال از امثال القرآن شوم، یکی دو سوال از بحث دیروز کردن، یکی راجع به این که مدرک اون جریان سعید ابن جبیر کجاست، مدرک اون سفینة البحار مرحوم محدث قمی در ماده سعده سعید ابن جبیر، در بحار الانوار مرحوم علامه مجلسی هم ظاهرا هست. آیه هم من نقل کردم دیروز، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. عرض کردم آیه 28 انعام صحیح 82 انعام، نه 28، 82 سوره انعام. برگردیم به سوی بحث امروزمان. سومین سوالی درباره رفتار ما با منافقین سوال میکنن که ما چگونه باید با اینا برخورد کنیم، اجازه بدید من در جای مناسب شرح بدم که پیغمبر با منافقین چه رقم معامله میکرد. یه موضع گیری خاصی داشت که در برابر یهود نداشت، در مقابل نصارا و مشرکان نداشت، یه موضع خاصی در مقابل منافقین داشت. ما در تفسیر نمونه هم اشاره کردیم ظاهرن، ولی من به تناسب برسیم انشاءالله صحبت میکنم که وظیفه ما در مقابل منافقین چیست. و صفات منافقینم من بحث نکردم، منافقین بحث زیادی دارن که اگر بخواهیم وارد اون بحث ها بشویم شاید قسمت عمده ماه مبارک رو باید به اون بپردازیم. من میخوام یه مقدار امثال القرآن رو جلو بریم، انشاءالله به تناسب بحث‌های پیش میاد. این مثال سوم مضمونش این است، آیه 26 سوره بقره است. خداوند مانعی ندارد، ان الله لا یستحیی، خدا حیا نمی کند. مفسران گفتن این تعبیر صحیح نیست، به علت این که حیا مانع انسان میشه، در اینجا به معنی لایمتنع. خداوند مانعی ندارد که مثال بزند به پشه‌ای یا بالاتر از آن، اما کسانی که ایمان آوردند میدانند این مثالها از سوی خداست، و اما کسانی که کافر شدند میگویند خدا از این مثالها چه منظوری دارد، مثالهایی که باعث گمراهی گروهی می شود و باعث هدایت گروه دیگر. قرآن میگه و ما یضل بهی الا الفاسقین، آری گروهی به وسیله این مثالها گمراه می شوند، اما اونها فقط فاسقانند. قبلا من یه مقدمه در اینجا عرض کنم. یکی از صفات ویژه منافقان بهانه‌جوییه. در مقابل هر مسئله‌ای که قرار می‌گیرن بهانه‌ای می‌تراشن. در یه جریان اگر شما طرف مثبت جریان رو بگیرید اشکال می‌کنن، طرف منفی اون رو هم بگیرید بازم اشکال می‌کنن. همیشه دنبال بهانه‌ها هستن. یه مثال برای این عرض کنم. فرض کنید شما در شهر قم، تهران، مشهد، در یکی از این شهرها بیاید یه مرکز بسیار مهمی برای مسلمین بسازید. مسجد بسیار باشکوه، مصلای باشکوه، کتابخانه بسیار باشکوه. منافقین از اونجا که رد میشن میگن این هم کاره. مردم از گرسنگی دارن میمیرن. اینا آلاف و الوف آمدن خرج کتابخانه و مسجد و حرم حضرت رضا و حضرت معصومه و امثال اینها میکنن. مردم برای درمان بچه هاشون نان ندارن، دارو ندارن. بیاد تماشا کنی چه خرج هایی میکنن. مردم یه سرپناه ندارن، بچه شون نمیتونن وادارن مدرسه درس بخونه. بیاد این پول ها رو بدید به مردم برای این که به نوایی برسن. چه نیازی به این همه تشکیلات؟ اگر این کارو نکنید مردم در مضیقه قرار بگیرن برای مراسم دینی. میگن شما رو به خدا قسم ببینید اسلامو دارن اینا از بین میبرن، نه جایی برای مراسم دینی هست، نه محل آبرومندیه. برید ببینید یهود و نصارا چه معابدی برای خودشون ساختن. برید بتخانه هندوها رو تماشا کنید، آدم تماشا میکنه لذت میبره از اونجا. شما چرا ارزه ندارید یک ساختمان آبرومندی برای مسلمان ها بسازید؟ هر طرف قضیه رو بگیرید منافق ایراد میکنه. کارشون مخالف خانیه، کارشون چوب لا چرخ گذاشتنه، کارشون اراده جمعیت و شکستنه، کارشون تخم نفاق پاشیدنه، کار منافقینه. از جمله درباره همین مثالهای قرآن، عده از منافقین بودن گاه می آمدن خدمت پیغمبر اکرم عرض می کردن ما نمی فهمیم شما چی میگی. مانند همون چیزی که قوم شعیب در مقابل شعیب میگفتن، یا شعیب ما نفقه کثیرم مما تقول، ما بسیار از چیزهایی که تو میگویی شعیب نمیفهمیم. و بعد میگفتن که ولولا رحتک لرجمناک، اگر به خاطر قوم و قبیلت نبود سنگسارت میکردیم. و ما انت علینا عزیز، قدرتی قوتی در مقابل ما نداری، منطق ما زور ماست، منطق ما تهدید به سنگسار کردن توست، اینم به خاطر قوم و قبیلت کار بهت نداریم. شعیب میگو ارحتی اعز علیکم من الله، یعنی قوم و قبیله من از خدا بالاتره. ملاحظه خدا نمی کنید، ملاحظه قوم و قبیله می کنید. عرب های جاهلیت هم وقتی بهشون میگفتن سجده برای خداوند رحمان کنید، قالو و من رحمان، رحمان چیه؟ ما نمیفهمیم این حرفایی تو. اما وقتی پیغمبر با مثال های زیبا مطالب و ساده و دلنشین میکرد، برای همه بیان میکرد، از این ور ایراد میکردن. آیا خدا هم باید این مثال ها رو بزنه؟ مثال به عنکبوت بزنه؟ مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. خدا با اون عظمت مثال به یه عنکبوت به این بیارزشی میزنه، اینم حرف شد. یا مثال میزد قرآن مجید به ذباب، مگس. آیه 73 سوره حج است: ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. پیغمبر به اینها بگو این معبودهایی را که غیر از خدا شما مورد پرستش قرار می دهید، اینا یه مگس نمیتونن بیافرینن. ولو اجتمعوا له، دست به دست همان بدن نمیتونن. دنیای امروز هم با تمام صنایع و قدرت عظیمی که پیدا کرده در مسائل صنعتی، باز هم همین جمله در بارشون صادق است: لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، نمیتوانن یه مگس بیافرین. ممکن است یه ربات‌هایی درست بکنن مثل انسان، کار انسان، کامپیوترهایی در آن به کار ببرن، خیلی کارهای مهم کنه، اما کار یه مگس رو نمی‌کنه. مگس تغذیه می‌کنه، نمو می‌کنه، تولید مثل می‌کند. هیچ محصول صنعتی بشر چنین نیست که غذا بخورد، رشد کند، تولید مثل کند. محاله. ان الذين تدعون من دون الله، معبود هایی رو که غیر از خدا شما میخوانید، لن یخلقوا ذبابا، محال است یه مگس بتونن بیافرینن. ولو اجتمعوا له، ولو اینکه دست به دست هم بدن. و یسلبهم الذباب شیئا، اگر مگس بیاد یه چیزی از اینها رو بگیره و فرار کنه، لا یستنقذوه من، نمیتونن ازش بگیرن. ممکنه مگس رو بگیرن، نابودش کنن، اما اون چیزی که تو دهانش کرده نمیتونه از تو دهانش دیگه در بیارن. ضعف الطالب و المطلوب، هم مگس ضعیف است، همین بشرهایی که دنبال اون میرون. وقتی این آیات نازل شد، یا آیات قبل، بعضی از مفسران هم اشاره به آیات قبل، اون دو مثال یک و دو، اینها رو میدونن، میگن وقتی که خداوند منافقان رو تشبیه کرد به مسافری که در بیابان گرفتار شده، آتشی روشن کرده، رعد و برقی در آسمان ظاهر میشود، رگبار تندی میاد، اینها رو تهدید میکنن، آمدن به حال اینجویی کردن. خداوند با این عظمت میاد مثال میزنه به یه آتشی که تو بیابون روشن کردن، به یه رعد و برق، به مگس، به عنکبوت. این بهانه جویی ها رو کردن. آیه شریفه 26 سوره بقره نازل شد که خدا مانعی ندارد مثال بزنن به پشه که از مگس هم کوچکتره. بعوزه به معنی پشه است، ذباب به معنی مگس. خدا به پشه و مافوقها، بعضی گفتن مافوقها فسقر، یعنی کوچکتر از پشه، خدا مثال میزنه برای اینکه فصاحت و بلاغت ایجاب میکند مثالهایی زده بشه. یک جا به موجود بزرگ باید مثال بزنند برای بیان عظمت، یه جا هم برای بیان حقارت بعضی ها باید مثال به موجودات کوچک بزنن. معبودهای شما، بت‌های شما، خدایان شما نمیتونن یک مگس بسازن، باید به یه موجود کوچک ظاهرا مثال بزنن. بنابراین خداوند مانعی ندارد به هر چیزی مثال بزند. منتها آدم هایی که ایمان دارن از این مثال محتواشو میفهمند و حقایق بزرگی در قالب مثال برای اونها ظاهر میشوند. اونهایی که کافرن، منافقن، لجوج، متعصبن، میگن ماذا اراد الله به هذا مثلا، خدا چرا به یه همچین موجودات پست و کوچک و بی ارزشی داره مثال میزنن. این مثال هایی که عده ایمان میارن باعث گمراهی عده میشود. قرآن میگه نه، کسی گمراه نمیشه، فقط فاسقان به وسیله اینها گمراه میشن، منافقان به وسیله اینها گمراه میشن. اشتباه بزرگ این منافقان این بوده که نمیدانستن، میدانستند و نمیخواستن ظاهرن بدانن. اینها نمیخواستن به این نکته توجه کنن که یکی از نکات عظمت قرآن فصاحت و بلاغت قرآنه. فصاحت و بلاغت از محورهای اعجازه. اعجاز قرآن محورهای زیادی داره، 6-7 تا محور داره: معجزات علمی، معجزات اخبار غیبی، معجزات تاریخی، معجزه از نظر قوانین، معجزه از نظر بیانات اخلاقی، معجزه بودن از نظر عدم اختلاف در آیات قرآن، و معجزه بودن از نظر فصاحت و بلاغت. فصاحت و بلاغت که موضوع یکی از علوم متداول حوزه است، اگر بخواهیم در یه بیان ساده تعریفش کنیم، باید بگیم فصاحت یعنی بیان جذاب، بلاغت یعنی رسا بودن محتوا. اگر ظاهر سخن زیبا باشد، این سخن فصیحه. اگر باطن اون جالب باشد، این سخن بلیغه. پس فصاحت و بلاغت قرآن که از محورهای اعجاز قرآن است، یعنی زیبایی ظاهر و زیبایی باطن آیات قرآن. به قدری قرآن فصیح بلیغ در نظر عربهایی که آشنا به لسان قرآن بودند بود که دشمنان وسیله‌ای که به قرآن چسبوندن گفتن سحر است. قرآن جاذبه داشت، افراد در مقابل اون قرار می گرفتن، بی اختیار تحت تأثیر قرآن قرار می گرفتن، نمی توانستن تسلیم این واقعیت بشن. این منکران و این منافقان می آمدن می گفتن این سحره. همین کلمه سحر اعتراف دشمن است بر جاذبه بی نظیر قرآن. اگر جاذبه نداشت ساحرش نمی گفتن. بسیار بودن کسانی که می آمدند و چند آیه از قرآن مجید می شنیدند و دل می باختند و تسلیم می شدند و ایمان می آوردند، یعنی جاذبه قرآن اونها را تکان می داد. همین جاذبه قرآن و فصاحت و بلاغت قرآن بود که سبب شد جعفر ابن ابی طالب در اون دربار نجاشی که داستانش لابد شنیده اید جمعیت مسلمانان رو حفظ کنه. دشمنان اسلام برای بدبین کردن پادشاه حبشه نجاشی نسبت به مسلمین مهاجر آمدند، دو نفر رو فرستادند با هدایای زیاد و داستان مفصل، رفتن اونجا توطئه ها رو خوب چیدن، درباریان رو دیدن، هدایا به اونها دادن، از اونها قول و قرار گرفتن، ما آمدیم این جوانان سرکشی که از مدینه از مکه فرار کردن آمدن به مملکت شما پناه آوردن، منشأ فساد می شوند، ممکن است توطئه کنند، آمدیم این ماجراجوها رو جمع و جور کنیم ببریم، یا به قول امروزی ها این تروریست ها رو برداریم و ببریم، مبادا خطرش به کشور شما برسه. همه این مقدمات فراهم. اما جعفر ابن ابی طالب 4 آیه از قرآن خوند، نجاشی منقلب شد. آغاز سوره مریم، بیاناتی که درباره مریم و نوزادش مسیح و پاکی مریم و قداست مسیح و خیلی به جا خوند، نه تنها نجاشی اشک ریخت، علمای مذهبی هم که برای حکمیت در این مسائل در مجلس حاضر بودن اونام گریه کردن. بر اثر چی بود؟ جاذبه قرآن بود، فصاحت بلاغت قرآن بود. داستان اسعد ابن زراره رو شاید شنیده باشید، من یه اشاره میکنم. مردی بود به نام اسعد ابن زراره و از مدینه بلند شد، آمد وارد مکه شد برای اینکه سلاح تهیه کنه. قبیله اسعد ابن زراره با قبیله مخالفش جنگ داشتن، برای تهیه اسلحه آمده بود به مکه. گفت اول برم کعبه رو زیارت کنم. کعبه در زمان جاهلیت هم مرکز مورد احترام بود برای عرب، بتخانه‌اش کرده بودن، اما چون آثار و باقی مونده زمان ابراهیم بود، کعبه همیشه محترم بود. دم در مسجدالحرام به قول ما یه نفر یخش رو گرفت. اسعد کجا می روی؟ میخوام بروم کعبه رو زیارت کنم برگردم. گفت می روی برو، اما در کنار این حجر اسماعیل یه مرد ساحری نشست. چرا غم آدم رو سحر میکنه؟ گفت این الفاظش سحره. چکار کنم؟ گفت این قطعه پنبه رو بگیر در گوشت بذار، سخنان او رو نشنوی، بشنوی سحر میشه. بسیار پنبه ها رو گرفت و در گوش خودش کرد و حرکت کرد و آمد چشمش به قیافه پیغمبر اسلام، قیافه جذاب نشسته، سخنانی میگه اما من گوشم رو بستم، عجب آدم احمقی هستم. حرفو بشنو، بد بود قبول نکن، خوب بود قبول کن. پنبه ها رو درآورد و کنار انداخت و یک کنار ایستاد، آیات قرآن رو شنید، قلبش رو تکان داد، در اعماق دلش نور و روشنایی ایجاد کرد، رفت دو زانو زد جلو پیغمبر اسلام نشست. گفت باز هم از این سخنانت برای من بخوان. باز هم از آیات قرآن خواند. آیینت چیست؟ من میخوام به آیین تو گرایش پیدا کنم. بعد گفت ای محمد، ما در مدینه گرفتار جنگ و جدال، اگر تو بیایی اونجا و این آیین تو بیاید اونجا، همه ما رو نجات میده. فصاحت و بلاغت قرآن این بود. شخص فصیح و بلیغ باید انتخاب مثال کنه برای بیان حقایق. گاه موضوع حقیره، مثال کوچک، گاه موضوع مهم است، مثال بزرگ. منتها جمعیت منافق بهانه‌جو، متعصب، لجوج، هر طرف رو بگیری یه ایراد میکنه. مثال نزنی، پیچیده بگی، لا نفقا کثیرم مما تقول، ما نمیفهمیم تو داری چی میگی. مثال بزنی، مازا اراد الله به هزا مثلا، خداوند با این عظمت یه مثال های به این کوچه کوچکی میزنه، این باعث گمراهی گروهی میشود. اینا بهانه جوییه. بسیاری از بزرگان مفسران از جمله مرحوم طبرسی رضوان خدا بر او باد و رضوان خدا بر این تفسیر نورانیش، در اینجا حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل کردن که درست مثالی که خداوند به پشه زد ظاهراً مثال کوچکی بود، اما در واقع آفرینش پشه آفرینش کوچکی نیست. بعد امام صادق مطابق این حدیث، گمان میکنم این حدیث در توحید مفضلم هست، بعد امام صادق علیه السلام در توضیح این سخن میفرماید بزرگترین جانوران خشکی فیله، تمام اعضایی که اون داره خداوند به این پشه داده و دو چیزم اضافه داده، دستگاه تغذیه داره اینم داره، دستگاه حرکت داره اینم داره، دستگاه تصمیم گیری داره اینم داره، تولید مثل دارد اینم دارد، هر چه دارد این هم داره، اضافه‌ای که داره دو شاخک داره که رابطه اون رو با محیط برقرار میکنه، مثل آنتن‌هایی است که امروز به وسیله آن وقتی میخوان خبرها رو بگیرن از آن استفاده میکنن، اینم از شاخک‌هاش، از به وسیله شاخک‌هاش از محیط با خبر میشه. و خداوند بال و پری به او داده که به فیل هم نداده است. وقتی که این پرها رو به هم میزنه، خب این باید عضلاتی کوچکی داره اینا رو به هم میزنه، به قدری با سرعت به هم میزنه که انسان نمیتونه بالشو ببینه، فقط یه سایه میبینه. این چه قدرت نماییست خدا در این موجود قرار داده. منتها چون زیاده همه جا رو پر میکنم، خیال میکنم یه چیز بیارزشیه، اگر یه دونه بیشتر در عالم نبود به دست دوش به دست دانشمندان میافتاد در باره او مطالعه میکردن، میگفتن کشف عظیمی شده است. یه موجود به این کوچکی دارای این همه دستگاه، دارای این همه برنامه، بیایید تماشا کنید، بشریت در مقابل اون عاجزه، عقل انسان در مقابل اون حیرانه. بعضی چیزا به واسطه این که ما زیاد بهش انس داریم عظمتش در نظر ما معلوم نمیشه. گاهی زیاد فراوانه، عظمتش فراموش میشه. اما اگر انسان دقت کند، همه چیز این عالم عجیبه، همه چیز اسرار توحید رو داره بیان میکنه، دلائل آفرینش پروردگاره. ماذا اراد الله به هذا مثلا یذل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرا و ما یذل بهی الا الفاسقین. مسئله مهم که در ذیل آیه است، در این باقی مونده وقت من دلم میخواد خودی توضیحش بدم، این است که قرآن میگه خدا گمراه نمی کنه به وسیله این مثال مگر فاسقانو، یعنی نسبت گمراهی به خدا داده شده. مگر خدا کسی رو گمراه میکنه؟ در آیات دیگر قرآنم داریم یذل من یشاء و یهدی من یشاء، خدا هر کسی را بخواهد گمراه میکند، هر کسی را بخواهد هدایت میکند. هدایت کردن خدا خوب، اما گمراه کردن یعنی چی؟ اگر گمراهی به دست خداست، هدایت به دست خداست، پس این مکتب جبر است. پس چرا مجازات می کند؟ چرا پاداش می دهد؟ شخص حکیم در مقابل اجبار و عمل اجباری نمی تواند پاداش و کیفر بدهد؟ این سؤالی است که در مقابل همه مفسران خودنمایی می کند. بعضی آمدن توجیه کردن، گفتن یوزلوی در اینجا به معنی یمتحنوز، یعنی خدا امتحان میکند. یوزلو بهی کثیرا یعنی خدا با این مثالا میخواد شما رو امتحان کنه، نه اینکه گمراه، چون اگر بگیم گمراه درست در نمیاد. بعضی گفتن مراد از گمراه کردن یعنی مقدمات رو فراهم میکنه، تصمیم نهایی با توست، توفیق ازت میگیره، لجوج شدی، متعصب شدی، در مقابل حق عناد و دشمنی نشان دادی، خدا توفیق ازت میگیره. پس گمراه کردن یعنی سلب توفیق، هدایت کردن یعنی دادن توفیق. چرا این تفسیرها رو مفسران کردن؟ برای اینکه مسئله هدایت و ضلالت برای اونها پیچیده شده. ولی ما به عقل قاصرمون فکر میکنیم یه راه های روشنتری برای حل آیات ضلالت و هدایت داری. من یه مثال برای شما عرض کنم و چند آیه قرآن بخوانم، نتیجه گیریش با خود شما. دانه های باران از آسمان نازل می شود، همه میگن رحمت خداست. نور آفتاب از آسمان به همه جا پاشیده می شود، همه میگن رحمت خداست. اما آیا پاشیده شدن باران و نور آفتاب بر همه زمین ها یکسان عمل می کند؟ نه، بر زمین شیرین آماده میتابد و میبارد، گلها از آن برمیخیزند. بر شورزار میبارد و میتابد، از اون خس و خار برمیخیزد. من در زمین مزروعی خودم گل کاشتم، باران میاد، آفتاب میتابه، گل از اون میروید. دیگری در زمین مزروعیش تخم خار پاشیده است، باران میاد، آفتاب میتابه، خار میروید. آیا عیب در نور آفتابه؟ عیب در دارنای بارانه؟ کسی میتواند ایرادی کنه که چرا خدا باران فرستاد؟ چرا خدا به آفتاب دستور داد به تاب؟ نه، عیب از منه. زمین رو بذر گل نپاشیدم، بذر خار پاشیدم. خار کشتی ثمرت خار دهد، خار جز خار کجا بار دهد؟ تخم گل کاشتی آخر گل شد، بر سرش نغمه سرا بلبل شد. مسئله هدایت ضلالت همینه. خداوند وسائل رو فراهم کرده، آیات قرآن فرستاده. من اگر متعصب و لجوج بودم، در مقام انکار برمیام، مایه گمراهی من میشه. اگر آدم حقجو و حق طلب و تسلیمی بودم، در مقام قبول برمیام، مایه هدایتم میشه. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. حداقل تقوا این است که انسان حق جو، حق طلب، دوستدار واقعیت باشه. من اگر چنین باشم، هدن للمتقین، آیات قرآن مایه هدایت من میشه. در خود همین آیه‌ای که خوندم قرینه ای بر این عرض من هست، میگه و ما یضل بهی الا الفاسقین. خدا فاسقانو، اجازه بدید من تمام کنم، خدا فاسقانو گمراه میکنه، یعنی گام های فسق رو قبلا اونا برداشتن، در زمین دل خود خار پاشیدن، وقتی اینا میریزه پرورش خار میکنه. آیات دیگری در قرآن داریم، آیه 27 سوره ابراهیم، یذل الله الظالمین، یعنی اول ظالم میشه بعد خدا گمراهش میکنه. افرادی که ظلم میکنند و ظلم میکنند ظلم میکنند، مصداق ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، یواش یواش منکر آیات خدا میشن. چرا؟ اثر ظلم اونهاست. یزیدها آخر منکر همه چیز میشن، اولم بودن. آدمی که ظالم است خدا گمراهش میکنه، یعنی این چوب اعمال خودش رو بهش میزنه. یا مثلا آیه 34 سوره غافر، کذالک یضل الله من هو مسرف مرتاب، خداوند گمراه میکنن کسی که اسراف کاره و شک و تردید کننده است، هرچی میبینه ایراد میکنه، هرچی میبینه شک و تردید میکنه. یعنی اول گام اسراف از سوی بنده برداشته میشه، خدا به مجازات آن گمراه میکنه. ما در آیات از قرآن داریم خدا میگه ما چشمشون گوششون رو از کار میاندازیم، نفهمن، نبینن، ندانن، نشنون. چرا؟ اعمالی انجام دادن مستحق این هستن. خداوند بی حساب کار نمی کنه، حکیمه، حکیم علل اطلاق، تمام اعمالش روی حکمته. وقتی گام های خلاف من برداشتم، قدرت شنوایی حق رو از من می گیره، مستحقم. گام های خلاف برداشتم، قدرت دیدن حق رو از من می گیره. یذل الله من هو مسرف مرتاب، معنیش همینه. در آیه 27 سوره رعد می فرماید قل ان الله یذل من یشاء، هر کس را بخواهد گمراه میکنه. اما ذیل آیه را هم دقت بفرمایید، و یهدی الیه من اناب، و هدایت میکنه کسی که توبه کند. از این ذیل میفهمیم هدایت بی حساب نیست. گامی به سوی خدا بیا، توبه بکن، نور هدایت در قلب تو میفتد. اما اگر پشت کردی بر حق، دشمنی کردی با آیات خدا، مخالفت کردی با پیغمبران، خدا نور هدایت از تو میگیره و گمراهت میکنه. این جبر نیست، این نتیجه اعمال خود توست. خداوند تو این سم خاصیت آفریده که اگر انسان بخوره میکشه، تو عمدن نخور. درسته کشنده خداست به وسیله این سم، اما تو به اختیار خودت این سم مخورده ای. پس آیات زلالت و هدایت اونچنان که بعضی تصور میکنن پیچیده نیست. قرینه های تفسیر این آیات در خود قرآن مجید هست. ما باید در این ماه مبارک رمضان به سوی خدا بریم، گام هایی برداریم، هدایت از خدا بخواهیم. برادرها، اگر لطف خدا شامل حال نشود، شیطان دشمن خطرناکی است. هوای نفس دشمن خطرناکیست. از ما آنچه در توانمونه بقیهش از خدا بخواهیم. اگر گام هایی که ما در اختیار داریم برداریم، توبه کنیم، خودمونو به خدا بسپاریم، توکل بر ذات پاک او بکنیم، بقیهش بگیم خدایا دیدیم از یا یه عمدم از اسلام میزنن ولی عاقبتشون به شر میشه، خدای عاقبت ما رو به خیر کن، خدای ما رو هدایت کن. این فرع بر این است که ما گام هایی که در اختیار داریم اونها رو برداریم و بقیه‌ام به خدا سپردن و توکل بر او کردن و از لطف عنایت او مدد طلبیدن و به اولیاء الله متوسل شدن و اونها رو شفیع در درگاه خدا قرار دادن. و صلی الله علی سیدنا محمد.